الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در حل اشکال معروف وجود ذهنی که اگر هنگام ادراک چیزی به ذهن بیاید لازمش آن است که یک شی هم مقوله خود را داشته باشد هم کیف نفسانی بشود، مطالب فراوانی را مرحوم سر متعلم بیان کردند و برگشتن به حل اصل شبهه و چند مقدمه ذکر کردن و الان میخوان از اون مقدمات نتیجه بگیرن. میفرمان به این که اشکال شد اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم لازمش آن است که یک شی هم جوهر باشد هم عرض، یا هم جوهر باشد هم کیف، و خلاصه هم مقوله خود را داشته باشد هم مندرج تحت مقوله کیف باشد، با اصول و مقدمات یاد شده می شود از این شبهه به خوبی جواب داد. اولا صورت ذهنی مندرج تحت هیچ مقوله از مقولات دهگانه نیست. صورت ذهنی نه تنها مندرج تحت مقوله کیف نیست، مندرج تحت مقوله خودش هم نیست. یعنی اگر کسی سطح را تصور کرد، سطح مندرج تحت مقوله کم هم نیست، و اگر کسی شجر را درک کرد، این صورت ذهنی درخت تحت مقوله جوهر هم مندرج نیست. صورت ذهنی از اون جهت که یک مفهوم ذهنی است تحت هیچ مقوله‌ای مندرج نیست، حتی مقوله خودش، اما تحت مقولات دیگر مندرج نیست. سرش روشن است، برای اینکه اون مقولات جنس این صورت نیستند. اما تحت مقوله خودش مندرج نیست، برای اینکه اندراج دو تا شرط دارد و این صور ذهنی فاقد یکی از این دو شرطن. اندراج یک شی تحت یک مقوله و انطباق اون مقوله بر این شی به نحو حمل شایع دو تا شرط دارد. شرط اول آن است که معنای اون مقوله در این شی مأخوذ باشد و بر این شی صادق باشد. شرط اول آن است که معنای مقوله در این شی مأخوذ باشد و بر این شی صادق باشد. شرط دوم آن است که آثار اون مقوله بر این شی مترتب باشد. شرط اول صدق و شرط دوم ترتب اثر. اگر این دو شرط حاصل شد، یک شیء تحت یک مقوله مندرج است و اون مقوله بر این شیء به حمل شایع حمل می شود و منطبق است. صورت ذهنی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، اما تحت مقولات دیگر مندرج نیست، برای اینکه اون مقولات در این صورت ذهنی مأخوذ نیستن. اما تحت مقوله خودش هم مندرج نیست، یعنی مثلا صورت ذهنی شجر تحت مقوله جوهر هم مندرج نیست، برای اینکه اینجا گرچه یک شرط حاصل است، شرط دیگر مفقود است. اون شرطی که حاصل است این است که این صورت ذهنی معنای اون مقوله خود را دارد، یعنی صورت ذهنی شجر مفهوم جوهران را دارد، مفهوم جسم، مفهوم نامی را دارد، ولی شرط دیگر را فاقد است. به اون شرط دیگر ترتب اثر جوهر است، ترتب اثر نامی است، ترتب اثر جسم است، و این آثار وقتی مترتبند که این شی وجود داشته باشد، این صورت وجود داشته باشد. چون این صورت وجود ندارد، بنابراین آثار بر او مترتب نیست. و اما اون چی که در صحنه نفس هست به نام وجود، این در حقیقت وجود مال علم است. این معلوم در ظل علم وجود پیدا میکند، این صورت شجر در ظل علم وجود پیدا میکند، از این جهت هیچ اثری ندارد. چون هیچ اثر ندارد، مقوله او بر او به نحو حمل شایع صادق نیست. البته فقط به نحو حمل اولی مقوله خودش بر خودش صادق است. نتیجه این خواهد بود که اینکه مستشکل گفت اگر ما وجود ذهنی داشته باشیم لازمش آن است که یک شی تحت دو مقوله مندرج باشد، این لازم لازم نمی آید، این محضور لازم نمی آید. چرا؟ برای اینکه این صورت ذهنی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، حتی تحت مقوله خودش. مستشکل می گفت لازمش آن است که صورت ذهنی تحت دو مقوله مندرج باشد، مجیب می گوید که صورت ذهنی نه تنها تحت دو مقوله مندرج نیست، تحت یک مقوله هم مندرج نیست، چون مفهوم محض است. و از نظر وجودی که دارد، که در حقیقت اون وجود مال علم است نه مال این معلوم، از اون جهت اون وجود یک ماهیتی دارد که اون ماهیت مثلا کیف است، و این معلوم در ظل اون کیف موجود است، می شود کیف بالعرض. پس مستشکل می گفت اگر وجود ذهنی داشته باشیم لازمش آن است که یک شی تحت دو مقوله مندرج بشود حقیقتا. مجیب می فرماید که این صورت ذهنی نه تنها تحت دو مقوله مندرج نیست، تحت یک مقوله مندرج نیست، فقط مفهوم مقوله خودش بر خودش صادق است به حمل اولی، و صرف صدق مایه اندراج نیست، برای اینکه خود مقوله بر خودش صادق است. مقوله جوهر، مفهوم جوهر بر خود جوهر صادق است، الجوهر و جوهران. صرف صدق که مایه اندراج نیست، وگرنه لازمش آن است که ما بگوییم جوهر تحت مقوله جوهر مندرج است، برای اینکه جوهر بر خودش صادق است. صرف صدق مایه اندراج نیست، صدق یک شرط است، شرط دیگر ترتب اثر هست. پس این صورت ذهنیه نه تنها تحت مقوله خودش مندرج نیست، تحت هیچ مقوله مندرج نیست، نه تنها تحت یک مقوله دو مقوله مندرج نیست، تحت یک مقوله مندرج نیست. اما وجودی که در نفس هست و این وجود منشأ آثار است که مظهر است برای صور عقلیه و مصدر است برای صور حسیه و خیالیه، از اون جهت وجود خارجی است، وجود ذهنی نیست اولا، و برای خود یک مقوله خاص دارد ثانیا، و این معلوم که صورت ذهنیه است بلعرض و تتفلا تحت مقوله اون علم مندرج است. علم هر مقوله‌ای که دارد به ذات، این معلوم تحت مقوله علم مندرج است به ذات بالعرض. البته گرچه این یه بیان تحقیقی است، اما نظر نهایی مرحوم صدر متعلقین هنوز بیان نشده. این در حدی است که شبهات رائج را حل بکند. به اون مرحله نهایی که رسیدیم، اونجا به خواست خدا باید معلوم بشود که نقد مرحوم سبزواری چه در تعلیقشون بر اسفار و چه در شرح منظومه بر مرحوم صدر المتعلقین وارد است یا وارد نیست. نزای بین مرحوم صدر المتعلقین و مرحوم حکیم سبزواری را باید تو اون بخشای نهایی حل کرد، نه این بخشایی که مربوط به حرف معروف بین اهل حکمت است. در اینجا یک سوالی را خود صدر المتعلقین رضوان الله علیه مطرح می‌کنند، و اون این است که مگر نه آن است که هر مقوله‌ای در
طبیعت انواع خود و افراد خود مأخوذ است، مگر نان است که معنای کم در حقیقت سطح مأخوذ است و مانند آن، و معنای اغزم این است که هر جا سطح محقق شد کم به ذات محقق است. اگر مقوله در معنای نوعش و جنس مندرجه تحتش مأخوذ است، پس هر جا اون جنس یا اون نوع حاصل شد اون مقوله باید صادق باشد دیگر. مگر نان است که شما میگوید از خطو کم من قابل للانقسام فی جهت واحدت فقط، مگر نان است که میگوید از صدهو کم من قابل للانقسام فی جهت اینه، پس معنای کم ذاتی صد هست. و اگر شما صد را درک کردید، چون ذاتی که از ذاتیات تخلف ندارد، پس این سطحی که مدرک شماست ذاتن کم است، و چون این سطح ذاتن کم است همکنون بخواهد بشود کیف، اون اشکال اول برمیگردد که یک شی چطور هم کم است هم کیف. اگر بگویید این سطح که در خارج است کم است، وقتی به ذهن آمد میشود کیف، این حرف کسی است که میگوید اشیا وقتی به ذهن آمدن منقلب میشود، که بازگشت این حرف به این است که ما واقع را درک نمی کنیم، میشه سفسطه. اگر هر مقوله در طبیعت مصادیق خود مأخوذ است به ذات، وقتی مصداق اون مقوله در ذهن موجود شد، باید اون مقوله هم بر او صدق کند به ذات، و این مصداق هم تحت اون مقوله مندرج بشود به ذات. جواب میدن به این که این تلازم مقدم و تالی ممنوع است. گفتید مقوله در حقیقت تبایع افراد و انواعش مأخوذ است، این بیانش حق. گفتید لازمش آن است که هر جا این سطح این افراد محقق شد اون مقوله هم محقق بشود، این هم بیانش حق. اما بر صورت ذهنی تطبیق کردید، گفتید لازمش آن است که صورت ذهنی تحت مقوله خودش مندرج باشد، این تلازم درست نیست، برای اینکه صورت ذهنی وجود ندارد اصلا. یعنی این شجر به هیچ نه وجود ندارد، اون چی که وجود دارد علم است، سایه علم این معلوم را روشن کرده. مثل که شما توقع داشته باشید سایه درخت سرو که مخروط است، همه احکام مخروط رو شما بر این سایه بار کنید. این مخروطی که در سایه درخت وجود دارد، یک وجود در اینجا بیش نیست و اون وجود و شجر است، که اگر شجر باشد مخروط هم هست، اگر شجر نباشد سایه مخروطی هم نیست. یک وجود بیش نیست، و این یک وجود هم به ذات به بالاصاله مال شجر است، لذا آثار شجر هم بار است. اما سایه درخت سرو که مخروط است، این مخروط وجود ذلی دارد. نه یعنی دو تا وجود داریم، یک وجود شجر و یک وجود مخروط، بلکه مخروط در ذل همین شجر موجود است. یک وجود داریم که به ذات به بالاصال مال شجر است، به تبع مال این مخروط. در صحنه نفس هم این چنین است، یک وجود است که مال علم است حقیقتا، یعنی عین لامومین با این وجود موجود است، و در سایه علم این شجر که معلوم است وجود دارد، لذا وجود ذهنی شده وجود ذلی. بر وجود ذلی که اثر بار نیست، وقتی اثر نشد بار نشد حمل شایع هم نیست، وقتی حمل شایع نشد این مفهوم به ما انه مفهوم تحت هیچ مقوله مندرج نیست. علم کاشف معلوم است دیگر، یعنی این حقیقت اون معلوم را روشن کرده است. علم وجود دارد نه معلوم. علم یه حقیقتی است که معلوم را روشن کرده. اون معلوم که صورت ذهنی درخت است در سایه علم وجود دارد. این بود که در اوائل گفته شد به این که منظور حکما که فرمودن وجود ذهنی را وجود ذلی میگوین، گرچه ظاهر بعضی از عبارت ها این است که این وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، ولی این برای سهولت در تعبیر بود، وگرنه اصل برهان وجود ذهنی مال جایی است که شی وجود خارجی ندارد. اگر وجود ذهنی با براهین ثابت می شود و در موارد ثابت می شود که اون شی وجود خارجی ندارد، چگونه این صورت ذهنی ذل او قرار می گیرد؟ این للحکم ایجابا علی المعدومی یا ولانتزاع شیء ذل عمومی و امثال ذلک، هر سه برهان در جایی است که شیء وجود خارجی ندارد، میگن پس در ذهن باید موجود باشد. اگر وجود ذهنی ذل وجود خارجی است، اینکه با برهانشون هماهنگ نیست. در حقیقت وجود ذهنی ذل علم است، یعنی در صحنه نفس یک واقعیت بیش نیست. اولا این واقعیت عند تحلیل منحل می شود به سه امر. ثانیا یکی اصل وجود است، یکی ماهیت این وجود یا مفهوم این وجود است که به نام علم است، سومی سایه این وجود است که معلوم است. ما وقتی علم به شجر پیدا کردیم، اون شجر در سایه این علم وجود دارد، لذا هیچ خاصیت و اثری بر شجر بار نیست. پس مستشکل چه در اشکال به جوهران معرض این کیف اشتمه و چه در اشکال ام کیف تحت الکیف کلون قد وقع، گفته است که این صورت ذهنی تحت دو مقول مندرج است. صدر متعلیم فرمود این صورت ذهنی تحت هیچ مقول مندرج نیست، فقط مقوله خودش به عنوان حمل اولی بر او صادق است و مقوله کیفم بر او صادق است به نحو بلعرز و صرف صرف اندراج نمی آورد، بلکه اندراج دو تا شرط دارد. اصل وجود در صحن نفس یک وجود محقق است که این وجود وجود علم است، یعنی عین و لام و میم که حالا یا ماهیت است بنابر معروف یا مفهوم است عند تحقیق، با این وجود موجود است. اما شجر در سایه این وجود موجود است، لذا میگن وجود ذهنی وجود ذلی دارد نه وجود حقیقی. صفحه 294. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذا تمهدت هذه المقدمه، که در حقیقت سه چهار اصل و مقدمه بود نه یک مقدمه، فنقولی این عبارت ها را مرحوم حکیم سبزواری تو منظومه مفصل نقل کرده است. این طبائع الکلیت العقلیه من حیث و کلیتها و معقولیتها، این من حیث یعنی من حیث و ابهامها که بشه کلیه طبیعی، نه به شرط الکلیه که بشه کلیه عقلیه. توایع من حیث و کلیتها و معقولیتها یعنی من حیث و طبیعتها، لا تدخلو تحت مقولت من المقولات. خب چقدر فرق است بین سوال و جواب. اشکال میگفت که اگر وجود ذهنی داشته باشیم، لازمش آن است که یک شی تحت دو مقول مندرج باشد. جواب این است که ما وجود ذهنی داریم و این صورت ذهنی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، تحت مقولت من المقولات. اما و من حیث وجودها فی النفس، وجودها فی النفس یعنی چی؟ ای وجود حالت او ملکت فی النفس که یسیر و مظهرن او مسترن لها تحت مقولت الکیف، از اون جهت که چیزی در نفس موجود است و اون مفهوم در ظل این وجود موجود است، زیر پوشش مقوله کیف است، اون هم تازه کیف بالعرض، نه کیف بالذات، چون بعدن تصریح میکنن که صورت ذهنی تحت کیف کیف است بالعرض نه بالذات. اینجا که فرمودن حال یا ملکه، حال و ملکه دو تا اصطلاح دارد. یه اصطلاح معروف که کیفیت نفسانی، اگر اوائل امر باشد رسوخ نکرده باشد میشه حال، و اگر در مراحل پایانی باشد و رسوخ کرده باشد این کیف نفسانی را میگن ملکه. اما بنابر اساس مرام صدر متعلی که نفس جسم آدر حدوث و روحانت البغاست و با حرکت جوهری این علوم را فراهم میکند، دیگر سخن از کیف نفسانی نیست، سخن از اون حالت سیر و سلوک خود نفس است. اگر نفس در سیر و سلوک به مرحله رسید که این مقام برای او راسخ نشد میگن حالت است، حال است. و اگر به جای رسید که اون مقام برای او ها ملکه شد، راسخ شد، میگن ملکه است. ای او و من حیث و وجود ها فی نفس، ای وجود حالت او ملکت فی نفس که یسیر و این وجود مظهرن برای کلیات عقلیه، او مسترن لها، یعنی برای اون تبایع من حیث و جزئیات اونها، از این جهت تحت مقولت کیفن، منتها تحت مقوله کیفن به نحو کیف بالعرض. صفحه 298 رو ملاحظه فرمایید، صفحه 298 سطر دوم، سطر دوم این است که من مقولت الکیف بالعرض. اینجاست که کم کم اون نقد معروف مرحوم سبزواری شروع میشه که اگر صورت ذهنی کیف بالعرض است، اون کیف بالذات چیست؟ علی حال تحت مقولت کیف فإن سألت عنا، حالا اگر از ما بپرسی، تو بحثای قبلا مشابه این تعبیر بود که این کلمه سأله در عربی اگر گفته بشود روی اون مسئول این کلمه ان استعمال نمی‌کنن، کار برده نمی‌شود. در تعبیرات فارسی میگیم از آقا بپرس، از فلان شخص بپرس، ولی در عربی میگوین اسأل رو ان کذا، که این کلمه ان روی مسئول ان، یعنی روی مطلب در میاد، نه روی مسئول، نه روی شخص. میگن یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهل، یسألونک کذا، یسألونک کذا، که شخص مسئول است نه مسئول ان. در این گونه از باید موارد باید میفرمودن به اینکه فعل سألتنا، فعل سألتنا انهو، از این حکم سؤال بکنی. ولی در حقیقت گاهی هم ممکن است که شواهدی هم پیدا بشه، ولی استعمال غیر فصیح است. علی حال فعل اصلش باید این چنین می بود، فعل سألتنا نه فعل سألتنا. فعل سألتنا علیس الجوهرو مأخوذن فی تبائع انواعه و اجناسه، شما که میگویید این صورت نوعی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، حتی تحت مقوله خودش هم مندرج نیست، مگر نان است که جوهر که جنس عالی است در طبیعت نوع و افراد خود مأخوذ است؟ و کزل کمو و نسبتو فی تبائع افرادهما، همچنین کم و نسبت در مقوله نسبیه، که در مقوله نسبیه نسبت مأخوذ است. مثلا میگن این هیئتون حاصلتون من نسبت المتمکنه بالمکان، متا هیئتون حاصلتون من نسبت المتزمنه بالزمان، که اینها رو مقولات نسبیه میگن که در اینها نسبت مأخوذ است. و کزل کم و نسبت در مقولات نسبیه مثل اینه و متاب و ان یفعل و ان ینفعل و جده و امثال ذلك، آیا اینها فی تبائع افراد خودشون یعنی کم و نسبت مأخوذ نیستن؟ حالا چند تا مثال ذکر میکنن. مثال برای جوهر این چنین بیان میکنن: فمن کما یقال الانسان جوهر قابل للابعاد حساس و ناطق. این یک. درباره کم، کم متصل غیر غار رضا میفهمون بد زمانو کم متصل غیر غار. درباره متصل غار به سطح مثل میزنن، به اون بس سطح کم من متصلون قارون منقسمون فل جهتین فقط، فل جهتین فقط در قبال حجم است که حجم سه جهت دارد، این دو جهت دارد. خب مگر نه آن است که جنس در طبیعت نوع خود مأخوذ است؟ اگر مأخوذ است پس این صورت ذهنی ما باید تحت مقوله خودش مندرج باشد، در حالی که شما گفتی تحت هیچ مقوله مندرج نیست، حتی تحت مقوله خودش. این سوال فَإِنْ سَأَلْتَ نُجِبْكَ، که این جواب است برای او. فَإِنْ سَأَلْتَ نُجِبْكَ یا اخل حقیقه، نه نجیبوکه، نجیبک یا اخل حقیقه، بِأَنَّ مُجَرَّدَ كَوْنِ الْجَوْهَرِ مَأْخُوزًا فِي تَحْدِيدِ الْإِنسَانِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَسِيرَ هَذَا الْمَجْمُوعُ الَّذِي هو حد الانسان فردن للجوهره مندرجن تحته. چون اندراج و حمل شایه دو تا شرط دارد، یکی اخذ مفهوم، یکی ترتب اثر. البته جوهر در معنای انسان مأخوذ است، کم در معنای سطح مأخوذ است، ولی این کافی نیست که سطح ذهنی تحت مقوله کم مندرج باشد یا انسان ذهنی تحت مقوله جوهر مندرج باشد، چون اندراج و صدق حمل شایه دو تا شرط دارد، یکی اخذ مفهوم به صدق مفهوم، دیگری ترتب اثر. ترتب اثر مال وجود است و صورت ذهنی خودش وجود ندارد، در سایه علم موجود است. نجیب که یا اخل حقیقه و ان مجرد کون الجوهره مأخوذن فی تحدید الانسان لا یوجبو ان یسیر حازل مجموع لذی هو حد الانسان، یعنی این که شما ذکر کردید جوهرون قابلون للعباد حساس و ناطق، لازم لا یوجبو که این فردن للجوهر باشد، مندرجن تحت الجوهر باشد، این معنای ذهنی انسان تحت جوهر مندرج نیست. کما ان کون مفهوم الجزئی و حدهی، کما ان کون مفهوم الجزئی و حدهی، حد جز حد به معنی عام است، نه حد مرکب از جنس و فصل، چون جزئی مفهوم است، مفهوم جنس و فصل ندارد. کما ان کون مفهوم الجزئی و حدهی، حد جزئی چیست؟ و هو ما یمتنع او فرض و صدق یرا کثیرین. خب معنای جزئی و حد جزئی، کما ان کون مفهوم الجزئی و حدهی عین نفسهی لا یوجب کونه جزئیا. حالا این اختصاصی با مقوله و اندراج تحت مقوله ندارد، الجزئی که مقوله نیست، اصلا مفهوم است، مقوله نیست که ماهیت باشد. معنای جزئی بر خودش صادق است، ولی جزئی همین جزئی تحت خودش مندرج نیست، نمیشه گفت الجزئی و جزئیان. اندراج اثر طلب میکند، چون اثر جزئی بر خود جزئی بار نیست، بلکه اثر کلی بر جزئی بار است. جزئی یعنی چه؟ یعنی مایمتن و صدق و علا کسیرین. خود این مایمتن و صدق و علا کسیرین کلیون، قابلون لصدق علا کسیرین، برای اینکه زید جزئیان، امر جزئیان، بخل جزئیان، کل و فردین فاو جزئیان. معنای جزئی بر خود جزئی صادق است، ولی معذالک جزئی تحت جزئی مندرج نیست، جزئی تحت کلی مندرج است، چون اثر جزئی را ندارد، اثر کلی را دارد. کما ان کون مفهوم الجزئی و حدهی و هو ما یمتنع او فرض و صدقه را کثیرین، این عین نفسهی لا یوجب کونه جزئیا، بلکه این کلی است نه جزئی. و کونو، این هم جواب سال مقدر، و کونو حد شیء عین محدودهی و این کان سیهن، حد عین محدود است اما اندراج نمی آورد، لکن لا یستدعی کون الحد فردن للمحدود، یعنی مندرجن تحته. و کزا کونو مفهوم الجوهر عین نفسهی لا یسیره من جزئیات الجوهر و انواعهی و کذا باقی المقولات. ما یه مثال غیر مقولی زدیم، از باب مفهوم بود نه ماهیت، به چیز روشنی بود. بعد رفتیم به سراغ اصل مطلب. جزئی مفهوم است، ماهیت نیست، جزء مقوله هم نیست، بر خودش صادق است ولی تحت خودش مندرج نیست. از اینجا پی می‌بریم مسئله مقولات. هر مقوله بر خودش صادق است اما خودش تحت مقوله خودش مندرج نیست. و کذا کون و مفهوم الجوهر عین نفسی، الجوهر و جوهران به حمل اولی، اما الجوهر که تحت مقوله جوهر مندرج نیست به حمل شایه. لا یسیره من جزئیات الجوهر و انواعی. و کذا باقی مقولات نهگانه، اهم از کم و مقولات نسبی بوانده. خب پس شرط حمل شایه و اندراج چیست؟ می فهمد دو چیز است. و انما یلزمو در صورتی که لازم میاد که گذشته از اون صدق مفهومی اثر هم داشته باشد. لو ترتب علیه بر اون موضوع اثر اون محمول، به ان یکون نفس و مفهوم الجوهر مثلا من حیث و به شرط کلیه اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوع. این معنای ذهنی وجود که وجود ذهنی دارد که انسان کلی است، این وقتی تحت مقوله جوهر مندرج است که آثار جوهر را داشته باشد. آثار جوهر چیست؟ این است که وجود داشته باشد لافی موضوع. این صورت ذهنی اصلا وجود ندارد چون در ظل علم است تا ما بگوییم این وجودش فل موضوع است یا لا فل موضوع. این وجود مال شجر نیست، چون وجود مال شجر نیست اثر شجر انبار نیست. و انما یلزمو لو ترتب علیه اثر اون محمول، به ان یکون نفس و مفهوم الجوهر مثلا من حیث و به شرط الکلیه اذا وجد فی الخارج کان لافی موضوع. اگر در خارج موجود شد لافی موضوع باشد نه در ذهن. به هذا المفهوم به شرط الکلیه که دلیل وجود ذهنی بود یمتنع وجوده فی الخارج. چرا؟ از کل موجود خارجیین مشخصون. و کذا نقولو فی اکثر الحدود و المفهومات. البته بعضی از مفهومات بر خودشون به حمل شایع صادقن، مثل مفهوم کلی، الکلیو کلیون بالحمل الاولی، الکلیو کلیون بالحمل شایع، چون اثر کلی بر خود کلی بار است. اما الجزئیو جزئیون بالحمل الاولی و لیسه به جزئیین بالحمل شایع. و کذا نقول فی اکثر الحدود و المفهومات، نه همه. فان حد الحیوان و مفهوم الجوهر النام الحساس، این معنا لا یستق علیه هذا المفهوم بالحمل شایع. معنای حیوان کلی که در ذهن هست، این حیوان ذهنی، این صورت ذهنی حیوان، حیوان به حمل شایع نیست، البته حیوان به حمل اولی است. لا یستق علیه هذا المفهوم بالحمل شایع و ان حمل و این حمل علیه حملا اولیا، و این حمل نه حمله، و این حمل علیه حملا اولیا. فین قلت اذا لم یکن تبع نوعیتو مندرجتن تحت المقولات به زواتها فی ای نحو کان من الوجود لم یکن المقولتو ذاتیتن لها و صادقتن علیها علا ای وچهن اخذت. خب اگر چون که اینها تحت مقوله نباشن، پس لازمش آن است که مقوله ذاتی اینها نباشد، مقوله در معنای اینها مأخوذ نباشد، در حالی که مقوله تحت معنای در ذات اینها مأخوذ است و بر اینها صادقه است. فین قلت اذا لم یکن تبای اون نوعیه‌ای که در ذهن هستن مندرجتن تحت المقولات به ذواتها ها مندرج نباشن فی ای نحو کان من الوجود، چه وجود خارجی چه وجود ذهنی، فقط مخصوص وجود خارجی باشد و در وجود ذهنی تحت مقوله مندرج نباشن، این مقدم قیاس استثنایی. لم یکن المقولتو ذاتیتن برای این تبایع و صادقتن بر این تبایع علا و ای وچن اخذت، این تالی و تالی دیگر و لم یکن الاشخاص و ازن مندرجتن تحت تلک المقولات علا هازل وچ. لازمش آن است که خود طبیعت مندرج نباش، ذاتی مقول ذاتی طبیعت نباشد، لازمش آن است که افراد این طبیعت هم تحت مقوله مندرج نباشند. چرا؟ چون افراد مقوله، افراد این طبیعت به وسیله این طبیعت تحت مقوله مندرجند. افراد انسان یعنی زید و عمر چون زیر پوشش انسانن تحت مقوله جوهر مندرجند. اگر خود انسان تحت مقوله جوهر نباشد، افراد هم تحت مقوله جوهر نیستن. جواب میدن که این تلازم مقدم و تالی ممنوع است. افراد دو تا شرط را دارا هستند. طبیعت نوعی یک شرط را داراست. دو تا شرط، یکی صدق مفهوم بود، دوم ترتب اثر. افراد هر دو شرط را دارا هستند. هم معنا جوهر به اینها صادق است، هم آثار جوهر به اینها مترتب است. اما طبیعت نوعی که در ذهنم فقط یک شرط دار هستن و اون صدق مفهوم است، نه ترتب اثر. ولم یکن الاشخاص و ایزن مندرجتن تحت تلک المقولات علا هازل وجه. چرا؟ از حقیقت و شیعه لیست الا الماهیت نوعیه له. و ماهیت نوعیه رو که شما میگی تحت مقوله مندرج نیست. افراد به وسیله ماهیت نوعی با اون جوهر ارتباط دارن. وقتی ماهیت نوعی تحت مقوله مندرج نبود، افراد هم تحت مقوله مندرج نیستن. قلتو کونو موجودن مندرجتن تحت مقولتن یستت به او امرین. حمل شایع دو تا شرط دارد. اگر چیزی بخواهد تحت مقوله مندرج باشد، معنا یک مقوله برای شیعی به عنوان همه سای صادق باشد، دو تا شرط دارد. احد هما ان یکون مفهوم تلک المقوله مأخوذن فی حقیقتهی کما یقال از صدهو کمون متصلون غارون منقسمون فی جهتین فقط. در مقابل حجم که منقسم است در سه جهت. فانه اعتبر فیه هذه المفهومات اعتبار اجزاء الحد فی الحد. این معانی کمون متصلون قارون منقسمون فی جهتین فقط، تک تک این معانی در حد سطح مأخوذن، اونطور که اجزای حد در حد مأخوذن. این شرط اول. و ثانی هما ان یترتب علیه اثر اون مفهوم و محمول به ان یکونه. اگر یک شیئی در اثر کمیت قابل قسمت بود، در اثر اینکه سطح هست دو جهت قسمت پذیر بود، اون میشود مندرج تحت کم. این صورت ذهنی سطح که قسمت پذیر نیست، چون ماده در ذهن نیست، پذیرش هم در ذهن نیست. شما هر کاری بکنید او رو بخواید نابود کنید ممکن نیست. سطح خارجی رو وقتی تقسیم کردید میشه دو تا نیم سطح، دیگه اون سطح اول نیست. ولی سطح ذهنی را هر چی شما بخواهید دو تا نیم سطح فرض کنید، دو تا نیم سطح انشا کردید در کنار اون سطح، الان هر سه رو دارید. به چهار قسمت تقسیم بکنید یک سطح را، باز می‌بینید پنج چیز موجود است. یکی چهار تا ربع سطحی که نفس ایجاد کرد، یکی اصل سطحی قبلا داشت. اگر یک خط را به دو قسم تقسیم بکنید در ذهن، می‌بینید باز نشد، برای که اون خط هنوز تو ذهنتون هست، دو تا پاره خط، دو تا نیم خط ایجاد کردی. اگر یک خط را به چهار قسمت تقسیم بکنید، باز می‌بینید پنج چیز موجود است. یکی این چهار تا ربع خطی که نفس ایجاد کرده، یکم اصل اون خط یک مثلی که قبلا داشت. اصلا پذیرش در صورت ذهنی نیست، چون ماده ندارد، تقسیم پذیر نیست. و ثانیه ما ان یترتب علیه اثرو و ان یکون به اعتبار کمیتهی قابلا للانقسام و المساوات و به اعتبار اتصالهی زا اجزاء مفروضت مشترکت فی الحدود. کم متصل آن است که بشود یک نقطه را فرض کرد که مبدع گذشته باشد و منتهای گذشته باشد و مبدع آینده. یک جا را میشود فرض کرد که حد اشتراک تقاطع دو طرف باشه. کم منفصل اینطور نیست. کم منفصل مثلا عدد 5 ما یک چیزی نداریم که این مشترک باشد بین گذشته و آینده. سه برای خودش یه عددی جدا، چهار برای خودش یه عددی جدا، پنج برای خودش یه عددی جدا، هیچ کدام مشترک نیست. و به اعتبار اتصالهی زا اجزاء مفروضت مشترکت فی الحدود، حدود یعنی اطراف، نه حدود یعنی حد منطقی. و به اعتبار قرارهی زا اجزاء مجتمعت فی الوجود باشد. پس شرط اندراج تحت مقوله دو چیز است و این صورت ذهنی فقط یک چیز را دارد، اون شرط دوم را ندارد. از این جهت دیر پوشش هیچ مقوله مندرج نیست. والحمدلله رب العالمین.